ای برادر، گر تو هستی حق طلب، جز به فرمان خدا مکشای لب. گر خبر داری ز حی لایموت، بر دهان خود بنه مهر سکوت. ای پسر، پند و نصیحت گوش کن، گر نجاتی بایدت خاموش کن. هر که را گفتار بسیارش بود، دل درون سینه بیمارش بود. عاقلان را پیشه خاموشی بود، پیشه جاهل فراموشی بود. خاموشی از کذب و غیبت واجب است، ابله است آن کو به گفتن راغب است. ای برادر، جز ثنای حق مگو، قول حق را از برای دغ مگو. هر که در بند عبارت می شود، هر چه دارد جمله غارت می شود. دل ز پر گفتن بمیرد در بدن، گرچه گفتارش بود اندر عدن. وان که سعیان در فصاحت می کند، چهره دل را جراحت می کند. رو زبان را در دهان محبوس دار، و از خلایق خیش را مأیوس دار. هر که او بر عیب خود بینا شود، روح او را قوتی پیدا شود.
بازم امشب مثل هر شب، تو دلت برام دعا کن، نم نمک سکوتو بشکن، زیر لب خدا خدا کن. بازم امشب مثل هر شب، تو دلت برام دعا کن، نم نمک سکوتو بشکن، زیر لب خدا خدا عاشقا دعا کن، که غریب روزگارن، هفت آسمونم ما یه ستاره هم ندارن. واسه عاشقت دعا کن، که تو کار دل نمونه، تو فقط خدا خدا کن، که خدا خودش میدونه. تو فقط خدا خدا کن، تو فقط خدا خدا کن.
گاهی سکوت ما میتونه در سرنوشت یه فرد تأثیر گذار باشه، میتونه آیندهش رو به خطر بندازه، و یا برعکس فرصتی باشه تا آیندهش رو بسازه.
سلام، من لیلا روح‌بخش هستم و امروز با حکایتی پندآموز در کنار شما هستم. جوان ثروتمندی نزد مرد دانایی رفت و از او پندی برای زندگی بهتر خواست. مرد دانا او را به کنار پنجره برد و پرسید: پشت پنجره چه می‌بینی؟ جواب داد: آدم‌هایی که می‌آیند و می‌روند و گدای کوری که در خیابان صدقه می‌گیرد. بعد آینه بزرگی به او نشون داد و باز پرسید: در این آینه نگاه کن و بعد بگو چه می‌بینی؟ جواب داد: خودم را می‌بینم. به او گفت: دیگر دیگران را نمی‌بینی. آینه و پنجره هر دو از یک ماده اولیه ساخته شدند، شیشه. اما در آینه لایه نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و در آن چیزی جز شخص خودت را نمی‌بینی. این دو شیء شیشه ای را با هم مقایسه کن. وقتی شیشه فقیر باشد، دیگران را می‌بیند و به آنها احساس محبت می‌دهد. اما وقتی از نقره که همان ثروت است پوشیده می‌شود، تنها خودش را می‌بیند. تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش نقره‌ای را از جلوی چشم‌هایت برداری تا بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و دوستشان بداری. و ما حکایت دوم را از حکایت‌های گلستان سعدی شیرین گفتار تقدیم شما می‌کنیم. دو برادر بودند که یکی از آنها به خدمت سلطان رفت و ثروت فراوان به دست آورد. ولی برادر دیگر تصمیم گرفت با توانایی و زور بازوی خودش روزی کسب کند. مرد ثروتمند به برادرش گفت: چرا مانند درویشان زندگی می‌کنی و برای کسب روزی این همه مشقت می‌کشی؟ درویش گفت: تا زیر ذلت خدمت به سلطان نباشم.
اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند.
با تو، بی تو، همسفر سایه خیشم و به سوی بی سوی تو می آیم. معلومی چون ریگ، مجهولی چون راز، معلوم دلی و مجهول چش. من رنگ پیراهن دخترم را به گلهای یاد تو سپردم و کفش های زنم را در راه تو از یاد بردم. ای همه من، کاکل زرتوش، سایبان مسیح، به سردترین ها مرا به سردترین ها برسان.
بعضی افراد سکوت میکنن چون از سخن گفتن وحشت دارن. فکر میکنن نمیتونن پای حرفی که میزنن بیستن. برای همین راه آسونتر یعنی سکوت کردن را انتخاب میکنن. شما جز به کدوم دسته از این افراد هستید؟
Thank you. با من ازدواج میکنی؟
چی؟
اینطوری نگام نکن خانم کیان.
آقای تورابی،
بچه های ما خوب با هم بازی میکنن، نگاه کنی.
چه ربطی داره؟
وقتی اومدیم تو فضای بازی و شما و پسرتون رو دیدم خیلی خوشحال شدم. دختر من 2 سال از پسر شما بزرگتره، میتونه ازش مراقبت کنه.
از نظر شما این دلیل خوبیه برای تشکیل خانواده؟
همکاریم، مدتی همدیگر میشناسیم.
خب باشه.
همسر من از دنیا رفته، شوهر شما هم که ترکتون کرده.
چرا باید هر کسی ازم درخواست ازدواج کرد بگم موافقم؟
من بارها این خواسته رو از شما داشتم، طوری وانمود نکنید انگار همین الان باش مواجه شدیم.
بارها مطرح کردید ولی جوابی نگرفتید.
خب سکوت شما منو امیدوارتر کرد.
نباید امیدوار می شدید.
ولی من
اگر جواب من مثبت بود حتما زودتر از اینا متوجه می شدید.
باید بهم می گفتین.
چی بگم؟
بهم می گفتین که با شما ازدواج نمی کنم به همین راحتی؟
اتاقمو عوض کردم، ساعت کارمو تغییر دادم، جواب سلام شما رم نمی دادم. بازم شما برای خودتون خیال بافی کردید. آخه من چی کار کنم؟
همه این کارا رو کردید که فقط بهم نگید با شما ازدواج نمی کنم؟
شما از این رفتار من چی درک کردید؟ فکر کردید من مثل دختره 18 ساله دارم ناز می کنم برای شما؟ تو اداره همه متوجه توجه بیش از اندازه شما به من شدن، انگشت نمای همکارا شدم، چیزی نمونده بود کارمو از دست بدم. آخه
متاسفم، من نمیخواستم که، من قصدم خیر بود
ولی برای من شر شد. آقای محترم میفهمین؟
هر کاری بگید انجام میدم، جبران میکنم. این فرصت رو به من بدید خانم کیان.
بیفایده است.
بهتون قول میدم که خوشبختتون کنم. بچه ها نگاهشون کنید، همدیگر رو دوست دارن، واقعا همدیگر رو دوست دارن.
یه بار به خاطر پدر مادرم ازدواج کردم، دیگه نمیخوام به خاطر یکی دیگه ازدواج کنم، حتی اگر اون یه نفر بچه‌م باشه.
منظورم این بود که نگران پسرتون نباشید، من مثل پسر خودم.
آقای ترابی، من از زندگیم راضیم، هیچ کمبودی هم تو زندگیم ندارم، نمیخوام دوباره خودم رو درگیری مردی بکنم که.
که چی؟ ادامه بدید. حتما نسبت به من به شناخت رسیدید که اینطوری متهمم میکنید. بگید، من ناراحت نمیشم.
نه، من شما رو اصلا نمیشناسم، نمیخوامم بشناسم.
دروغ میگید. من میدونم مشکل کجاست. ترس، ترسی که نمیذاره درست فکر کنید و تصمیم شجاعانه بگیرید خانم کیان.
هرچی هست، هرچی نیست، به خودم مربوطه.
شما به خودتون و این بچه ظلم میکنید. این بار نمیتونید کسی رو مقصر بدونید، چون فقط خودتونید که تصمیم میگیرید، دیگه کسی مجبورتون نمیکنه.
شما از جون من چی میخواین آخه؟
میخوام که سرنوشتتون رو دست خودتون بگیرید، چیزی که تو دلتونه بگید، کاری که واقعا دوست دارید انجام بدید.
کی گفته چیزی که من دوست دارم حتما انتخاب درسته؟
پس همچنان منتظری دیگران براتون تصمیم بگیرن؟ باشه، من میام و با خانوادتون حرف میزنم.
شما حق ندارید این بازی رو ادامه بدید آقا.
بازی؟ دارم در مورد آینده هم با شما حرف میزنم، آینده من و شما، تربیت بچه هامون، در مورد رفاه و آرامشی که حق ما و بچه هامون حرف میزنم.
شما سعی میکنید به زور منو مجاب کنید باهاتون ازدواج کنم. حالم از این سماجت شما به هم میخوره، حالم از این همه خودخواهی به هم میخوره. چون شما دوست دارید با من ازدواج کنید، من باید دوست داشته باشم که با شما ازدواج کنم. چرا تا این حد از خود متشکرید آخه؟
خانم کیان، من نمیخوام به زور شما رو راضی کنم، فقط میخوام منطقی تصمیم بگیرید.
منطق؟ همون منطقی که میگی به شما جواب مثبت بدم؟
خانم کیان، با لجبازی به استقبال سرنوشت نریم.
میشه راحتم بذارید؟
متاسفم، متاسفم که متوجه نشدید ازتون چی میخوام. کیان؟
آقای ترابی، شما اینجا چه کار میکنید؟
خیلی وقت هم دیگر رو ندیدیم.
حدودا یه سالی میشه.
دیدم که از تره بار خرید کردید و اومدی تو پارک.
منزل من اون طرف پارکه.
میتونم کمکتون کنم؟
نه مرسی، سنگین نیست.
باشه، هر جور راحتین. پسرتون حالش خوب؟
خوبه ممنون. دختر شما خوبه؟
امسال میره کلاس اول.
به به، دیگه خانومی شده برای خودش.
من دارم ازدواج میکنم.
مبارکه، امیدوارم خوشبخت بشید.
شما
شنیدم بعد از این که به دفتر مرکزی منتقل شدید پیشرفت خوبی داشتید.
بله، مدیریت بخش مالی رو دادن به من.
خیلی خوبه، شما لایق ترفیع بودید.
آخرین باری که با هم حرف زدیم تو همین پارک بود. نمیخواستم ناراحتتون کنم، ولی تردید شما برای تصمیم گیری آزارم میداد. حرفایی زدم که نباید میزدم، منو ببخشید.
مدت ها به حرفای شما فکر کردم، درست بود. من از تصمیم گرفتن وحشت داشتم، حتی از نگفتنم میترسیدم. منتظر یه فرصت بودم که ازتون تشکر کنم، اما شما دیگه نیومدید اداره و شنیدم که با درخواست انتقالتون به دفتر مرکزی موافقت شده.
شما به من جواب رد دادید، این خودش نشونه خوبی بود. تونستی تصمیم مهمی تو زندگیتون بگیرید.
شما مرد فهمیده‌ای هستید، حتما میتونید همسر و دخترتون رو خوشبخت کنید.
ممنون. امیدوارم همچنان برای زندگیتون تصمیمای مهم بگیرید و هیچ وقت پشیمون نشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
سکوت چنان موضوع جالبی است که ساعت‌ها می‌توان درباره‌اش حرف زد.
اگر اندکی پایین‌تر بود آسمان، مثل دیگر شاعران آرزو نمی‌کردم که چیزی بر آن بنویسم. می‌بریدم و پیش بند پرنده هایش می کردم. اگر این رودها ادامه نمی یافتند به خیالشون ته دنیا را ببینند، بر ساحل نمی نشستم مثل پرنده ها غایق ها و به شور ابد نمی اندیشیدم. تخطیرش می کردم، در قلمم می ریختم. اگر این ماه اونقدر جدی نبود که طی هزاران سال حتی یک قدم به سمت خانه من بر ندارد، بر می داشتم و صافش می کردم روی میز، می نوشتم چه ارزش دارد زندگی که این همه چیز داشته باشی و بگذاری بمیری. هیچ کدامشون مال ما نیست و چقدر دوست دارم زندگی که همین فرصت کوتاه را به علاوه او به من هدیه کرد.
عشق تمرین نیایش است و نیایش تمرین سکوت. پروردگارا نیروی حق خواهیم را افزون، دلم را به نور ایمان روشن و فریاد در برابر ظلم را بر من آسان کن. پروردگارا اندیشه‌ام را به اندیشه راستگویان و حقیقت جویان نزدیک گردان. دلم را قوی دار تا با سکوتی که ریشه ناراستی را می پروراند خونه گیرم. پروردگارم ای مهربان ترین مهربانان، در گردباد گمراهی سرگردانم مکن، در خروش هوا و هوس دنیا قایق نجاتم باش و در سیلاب مادیات قوت‌ورم مگردان. ای رحمان و ای رحیم، تو یگان پناه و تنها روزی دهنده‌ای، لحظه‌ای مرا به خودم وا مگذار. یاریم ده یاریگر ستم دیدگان باشم، یاریم ده زبان به زیان بی گناهان نچرخانم. بر من ببخش هرچه کوتاهی است و غفلت، ای بخشنده ترین بخشنده ها. آمین یا رب العالمین.
به پرتگاه نپریدم، بدون کعبه به خدا رسیدم. تو چتری از بهشتی رو سر من از این قبله زیباتر ندیدم.
سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو شنیدید. زندگی به وقت سبا در سکوت ذهن خلاق شما همیشه و در همه حال در جریانه. امیدواریم به یاد موندنی باشیم و اثر بخش. درباره سکوت صحبت کردیم. اجازه بدین این برنامه رو با جمله ارزشمند از مولا علی علیه السلام به پایان ببریم. وقتی که فرمودند آنجا که انسان حکیمانه و عاقلانه سخن بگوید فضیلت است و ترک آن رذیلت، و اونجا که انسان جاهلانه و نابخردانه سخن بگوید رذیلت است و ترک آن فضیلت. زنده باشید و پایدار. خدا نگهدار.
نکته ها
هندی گرچه شهریست، خبر آمدن و حمله ما را همه شنیده و در شهر پیچیده است، ولی مردم زندگی عادی خودشان را دارند. عجیب است. آیمات، با تو هم.
با منی؟ چه کار داری؟
من اسکندر هستم.
من هم ابن عباس هستم.
من اسکندر مقدونی هستم، همان کسی که شهرها را با آتش کشید. چرا از من نمی ترسی؟
من فقط از یکی میترسم، آن هم خداوند است.
بیست! کجا میروی؟
ما فقط یک ریش سفید داریم، او هم یک خیابان بالاتر زندگی میکنه.
بسیار خوب، برویم برویم تا پادشاه این سرزمین را ملاقات کنم. خیلی برای من عجیب است، جلوی هر خانه چاله‌ای به اندازه قبری کنده شده. یک مطلب حیرت آور هم در گورستانی دیدم که سر راه بود، گویا همینجاست. چه خانه محقر و کوچکی، اینجا خانه پادشاه است؟
کمی تحمل داشته باش، آمدم.
ببینم تو بزرگ و رئیس سفید این مردمی؟
سلام آقا. آری من خدمتگزار این مردم هستم.
من دو سوال دارم، پاسخ مرا بده تا از اینجا بروم.
بپرس. ولی میتوانی به خانه بیایی و قدری استراحت کنی؟
نه نه، اول اینکه بگو چرا جلوی هر خانه چاله شبیه گور کنده شده است؟
علتش آن است که هر یک از ما وقتی صبح از خانهش بیرون می آید به خودش بگوید که فلانی عاقبت جای تو در زیر این خاک خواهد بود.
خب همه ای ما می دانیم که روزی خواهیم مرد.
این یک یادآوری است که مراقب باش، مال مردم نخوری، به ناموس مردم تعدی نکنی و این مطلب درس بزرگی برای هر روز ماست.
از گورستان که می گذشتم روی هر سنگی نوشته بود 10 دقیقه یا فلانی 1 ساعت یا فلان شخص 1 ماه زندگی کرد و مرد. علت آن چیست؟
وقتی زمان مرگ هر یک از اهالی فرا می رسد به کنار بستر او می رویم. خوب می دانیم که در واپسین دم حیات پرده هایی از جلوی چشم انسان برداشته می شود.
منظورت چیست؟ واضح تر بگو.
در لحظات آخر عمر دیگر شرایط دروغ گفتن و پنهانکاری نیست. هر کسی در آن لحظات سعی می کند سخن راست بر زبان آورد.
خب ادامه بده.
از او چند سوال می کنیم. در زمان حیات چه عملی آموخته ای و چقدر آموختن آن طول کشیده است؟ چه هنری آموختی و برای آن چقدر از عمرت را صرف کرده ای؟ و از همه مهمتر آن که برای بهبود معاش و زندگی مردم چقدر تلاش کرده ای؟ آن کس که در حال احتضار است مثلا میگوید در تمام عمرم به مدت 1 ماه و روزانه 2 ساعت علم آموختم، یا برای یادگیری هنر هر هفته روزی 1 ساعت تلاش کردم، یا اگر خیر و خوبی کردم از سر ریا و خودنمایی نبوده است.
مساعدت بدون ریا.
مثلا شخصی مقداری نون و آذوقه خریده است، آن را پنهانی به در خانه همسایه‌اش که می‌داند گرسنه است می‌برد، بسته نان را پشت در خانه می‌گذارد و بعد می‌گردد.
در این شهر مردمی زندگی می‌کنند.
وقتی آن شخص می‌میرد مدت زمانی را که به آموختن علم پرداخته است را محاسبه و روی سنگ قبرش حک می‌کنیم. مثلا ابن یوسف 1 ساعت زندگی کرد و مرد. عمر مفیدش 1 ساعت بوده است. آره، زندگی ما زمانی نام حقیقی به خود میگیرد که برای علم، هنر و مردم صرف شده باشد. باقی آن ضرر است و نمیتوان نام زندگانی بر آن بگذاریم.
سپاسگزارم پیرمرد، مطلبی را به من آموختی که تا کنون حتی نشنیده بود. شمشیرها را در نیام کنید و هیچ گونه تعدی به این مردم نکنید. خدا نگهدار پیرمرد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.